نعم كل سید الشهدا
حضرت رضا بزرگی علویان بود و به خدا این محمودیشون رو ولیعهد می‌ذاره و از اون طرف شامات، حجاز، به سر جنوب ایران هم دست علویان بوده. خب حضرت رضا به جایی که دلایل تحقیر قبول کنه محمودتر نیست که بیاد اینا رضا یک پرچم یه دلایل کنه و حکومت رو کلا عوض کنه. تو مثلا حالا ببخشید داخل پرانتز فهمیدم که مشکل مثلا حکومت از ذات امیر پیش بیاد، خب میشه گفت قیاس معطله از این جهت که حضرت وارث حکومت خلفای راشدین، اگر حضرت رضا خودش بیاد بزنه زیر میز میتونه مرغومی خودش رو تاسیس کنه مثلا داره که علمی هم.
خب این جواب سوالتون فقط یه نکته داره، ما باید بررسی کنیم ببینیم که سیره برادران یا سادات علوی که در این برهه دولت دارن تشکیل میدن به صورت نیمبند قیام کردن، بخشهایی رو از ذیل دولت عباسی خارج کردن، اینها چقدر از لحاظ فکری و تئوری حتی در مقام ادعا عمل کرد به کنار، در مقام ادعا هماهنگ با علی ابن موسی و اصلا حاضرن که از حیث سیاسی خودشون رو ذیل عنوان علی ابن موسی تعریف بکنن. یکی خب حالا بعد میگم که خیلی ظاهرا اینطور نیست. دومی نکته اینه که باید به این نکته پاسخ بدیم که آیا در گذار این که ما بریم به سمت تشکیل یک دولت متحد و یک پارچه، آیا باز هم عباسی ها به دامنه اختلافاتشون با مأمون تداوم میدن یا این جنس از رخ داد برای همه عباسی های زنگ خطره و اونها رو متحد میکنه بر سر حفظ دولتشون و اونها رو پا به عرصه میگذارن، میاند حاضر میشن و شروع میکنن به اقدام جدی، آخه نتیجه اون اقدام چی میشه؟ اینم باید در نظر بگیریم. یعنی ما الان سلام علیکم، ما الان هنوز با یه مش قیام مواجهیم که این قیام ها نهایتا تونستن یک شهر دو شهر رو تصرف کنن، ولی حالا اگر بخواد همه اینها به هم بپیونده و تشکیل یک دولت رو بده، آیا عباسی ها اختلافاتشون رو به مأمون تداوم میدن یا کنار میگذارن و همه یک پارچه میشن؟ نکته سوم اینه که از لحاظ تئوریک ممکنه مردم بخشای از سرزمین های اسلامی یا مثلا توده هایشون شعارهای علوی مقبولشون باشه و حمایت بکنن، ولی ظاهرا عباسی ها تونستن تو همون گذار 80-90 ساله ابتدایی یه بخشی از اعتبار سیاسی مذهبی رو برای خودشون ایجاد بکنن که تا قرن هفتم از بین نمیره و حتی سال 660 وقتی مغول‌ها بغداد رو گرفتن جرأت نمی‌کردن خلیفه عباسی رو بکشن، چون تصویر عام در همه سرزمین‌های اسلامی این بود که کشتن خلیفه عباسی منجر به فروپاشی خلقت میشه. یعنی تا به اینجا مردم ارادت پیدا کرده بودن، فلذا عموم دولت‌های مستقل و نیمه مستقلی که در سرزمین‌های اسلامی تشکیل شد، مثل سلام علیکم، مثل حالا بویهیان یا بعضی‌ها میگن بویهیان، به نظر بویهیان درست، مثل بویهیان، مثل غزنویان، مثل سلجوقیان، خوارزمشاهیان، صفاریان، طاهریان، سامانیان، یا شما برید در مناطق مصر مثلا مثل بنو تقلب، مثل این طرف اخدوشیان، ما وقتی همه اینها رو نگاه میکنیم آل زیار، همشون با اینی که خیلی هاشون از لحاظ تئوریک نقطه مقابل خلافت عباسی هست. مثلا شما نگاه میکنید دولت بویهیان نقطه مقابل خلافت عباسیه، مثلا شیعه امامیه، هیچ ربطی هم تعلقی هم نداره، آل زیار شیعه زیدیه، یا مثلا دولت صفاریان دولت ایرانیه، دولت سامانیان دنبال احیای تراث ایرانیه، دولت طاهریان از دل یک نزاع با عباسیان در میاد، ولی همشون تلاش میکنن پایبند به دولت عباسی بمونن، چون گمانشون اینه که میزان نفوذ تئوریک دولت عباسی بین همه مردم، نه این یارانی که الان اومدن مثلا ما بویهیان قدرتی داریم تونستیم ری رو بگیریم، مردم همراهی کردن، از ری عزم کردیم اصفهان رو گرفتیم، از اصفهان عزم کردیم شیراز رو گرفتیم، حالا اومدیم به اهواز و بغداد و تونستیم یک دولتی رو تو این سرزمین ها با یه حالت مثلا سه ایالتی که یکیمون بره عمادالدوله در شیراز بنشیند علی، و بعدم معزالدوله احمد بیاد در بغداد بشیند، حسن رکن‌الدوله در ری بنشیند، اینجوری داریم مدیریت میکنیم. با همه این احوال اینا پایبند به عباسی ها میمونن، چون میدونن توده مردم عباسی ها میتونن در لحظه خطر اینها رو مجتمع کنن، علیه هر دشمنی اینها رو بیارن به صحنه. ولذا این سه عنصر رو در نظر بگیرید برای تصمیم حضرت رضا.
آقا عنصر رو اگر
این میشه سرنوشت حضرت رضا دیگه، این میشه سرنوشت امیرالمومنین. یعنی من طایفه ای از نخبگان سیاسی، تازه امیرالمومنین در این صورت وضعش بهتر از امام رضا میشه، یعنی من رسما میدونم که دارم دولتی رو تشکیل میدم که طایفه ای از نخبگان علوی مجبور شدن من رو بپذیرن، به سرعت اگر که بتونن کلید میزنن عبور از من رو. من همیشه این رو واقعا دارم بهتون میگم، یکی از موهبت های الهی میدونم که آل حسن و آل حسین در هیچ بدنه موفق به تشکیل دولت نشدن، وگرنه ما با یک ضایعه وحشتناکتر از بنی عباس مواجه میشدیم. همین روزی که بنی عباس هم داشتن قیام میکردن، همین خوشبینی که شما میگید رو داشتن مردم بهشون. و اصلا امام صادق رو چرا سادات علوی مذمت کردن؟ برگردیم به سیره امام صادق. موقعی که نامه فرستاد ابو سلمه خلال به سه نفر از بزرگان علوی، یکیش جناب عبدالله محض بود، یکیش زید بن علی بود، یکیش هم حضرت صادق علیه السلام بود، نامه هایی که دریافت کردن، میبینید که در اوج ناباوری دو نفرشون خوشبین بودن به این دعوت و به ابو سلمه اعتماد نسبی کردن و عبدالله محض با امام رضا با امام صادق درگیر شد، گفت شما دوست نداری که خلافت به ما برسه، داری حسد میورزی. زید هم که به امام دریوری گفت و رفت، ولی در دراز مدت نشون داد که اتفاقا پیشبینی امام صادق درست بود، چون اونا با همین خوشبینی میگفتن اینا بنی هاشمی هن، اینا هاشمی هن، همه ما حواشم ضربه خوردیم از بنی امیه، همه ما حواشم زندان رفتیم، هممون شکنجه شدیم، هممون کشته شدیم، ما تا امروز همه کنار هم بودیم، ما در دولت پدرمون علی ابن ابی طالب هم اولاد عباس استانداران پدر ما بودن. بله عبیدالله خیانت کرد، ولی باید منصف باشیم، در یمن برای امیرالمومنین جنگید، استانداری کرد، قسم ابن عباس مکه داری کرد برای حضرت و واقعا در شرایط سخت هجوم یزید ابن شجره فرار نکرد، خود عبدالله بصره رو برای امیر داری کرد، دیپلمات ارشد امیر تو جمل بود، تو نهروان بود، تو نهروان موفق شد دو سوم لشکر خوارج رو متقاعد کنه جنگ نکنن. گفتم بابا اینا با ما بودن در قتل حسین ابن علی، اینا گریه کردن، اینا با ما ازدواجای خانوادگی دارن، عباس ابن علی داماد عبیدالله ابن عباسه، یعنی قرار آل عباس به ما خیانت کنه؟ جنگ بر سر قدرت،
جنگ اومد و عباسی رو ما میتونیم جنگ از اون قومیت بگیریم، ولی جنگ بعدی جنگ علوی جنگ ایدئولوژیکه.
آفرین. یعنی چی؟ نگیم ایدئولوژیک، چون ایدئولوژی اینجا فرع بر قدرته، یه وقتای قدرت فرع بر ایدئولوژیه، اینجا نه، ایدئولوژی زاده مناسبات قدرته. علوی ها و عباسی ها تا قبل از اینی که دولت عباسی تشکیل بشه یک جبهه هن، یعنی مردم اینا رو یک جبهه میبینن، میگن اینا هاشمی هن و واقعا هم با هم خیلی مخلوط و ممزوج هن، به شدت با هم ممتزج هن. حالا شما بعد از تشکیل دولت بنی عباس، چون واقعا سادات عباسی قرابت فکری به آل علی نداشتن، تضاد رو میبینید. ما همین تضاد درونی رو الان بین سادات علوی داریم، فقط بروز پیدا نکرده. بعدن تاریخ قضاوت میکنه میگه اینا مقدمات اختلافات وحشتناکی رو داشتن که وقتی که میتونستن ابراز میکردن. اگر حضرت رضا علیه السلام الان دل ببندد به اون طایفه از سادات علوی مثل ابن طباطبا که این جمله سادات حسنیست، الان موفق شده که بصره رو بگیره، من دل ببندم به برادرم زید و عباس که الان موفق شدن بصره و کوفه رو بگیرن، دل ببندم به برادرم حسین ابن موسی که بعدن با مأمون بست و امام رضا رو هم ضایع کرد، خب من اگر قرار باشه الان به اینا دل ببندم، باید تجربه بنی عباس رو به صورت وحشتناکتری تکرار کنیم. یعنی حالا ما وارد تشکیل گذار یک دولتی میشیم که ظاهراً پیورتر خالص‌تر از دولت عباسیه، دیگه اون عنوان گلوگشاد هاشمی رو نداره، حالا عنوانش خیلی جزئی تر میشه علوی. ولی وقتی تو بطن ماجرا میایم ما میدونیم که اولا اینها تابع من نیستن، عباس و زید علنا اثبات کردن. عباس پیش از دوره‌ای که امام ولیعهد بشه از امام به هارون شکایت برد سر ارثیش، زید با امام درگیره حتی پیش از اوضاع، یعنی در مدینه چند مرتبه با امام درگیری جدی داره بین مردم. ولی بله وقتی امام رضا اعلان حاکمیت بکنه همه اینا همه متقاعدشون میکنه که عنوان علی ابن موسی رو بپذیرن. ولی برای همه واضحه که به سرعت که دولت پایدار بشه اینا در حال عبور و گذار از همدیگه، یا من با یک دولت چند صد پاره مواجهم که هر نخبه ی سادات علوی یه جای دولت تشکیل میده، نهایتا یه حالت لجنه میشه که الان دست امام رضاست. ولی آیا این تداوم در شجره رضوی هم پیدا میکنه یا نمیکنه؟ و نکته بعدی اینه که بتونن هم امام رضا رو ازش عبور بکنن، عبور میکنن. با چه قدرتی؟ به چه پشتوانه؟ به چه پشتوانه؟ خب این که خلاف مرام اهل بیت دیگه، یعنی منصف باشه. آقا من اینجا شما رو مزاحم خجالت میشه. این که خلاف مرام اهل بیت. اصلا اهل بیت این کارا نیستن. یعنی ظاهرا که هیچ جایی نکردن. یعنی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با اینی که میدونست که با خیلی از استاندارانش به بحران برمیخوره، تا لحظه بروز خطا دست به این کارا نزد. امیر آیا متوجه نبود که بعداً ممکنه عبیدالله مثلا چه زیاد ابن ابی بعدن دست به چه خیانت هایی بزنه؟ اصلا پسرش رو بلش کن، خودش آخرش زیاد ابن عبید مگه کم شیعه کشت؟ چرا امیرالمومنین در بصره موقعی که اون قائم مقام دوم ابن عباسه سرته کار هم نمیاره یه شب خواب صبح بلند نشه؟ ظاهرا منطق اهل بیت اینه تا کسی بروز ظهور رفتار گندکاری نداشته من محاکمه کی؟ داشتن نه اختلاف فکری داره. ببینید من این قدره، اسمش رو بذاریم نیرنگ. یعنی من الان به شما با اینی که میدونم، میدونم من با شما اختلاف دارم، چرا متحد میشم؟ یا من میدونم با شما اختلاف دارم بنابر یه مساله با شما متحد میشم، بعد تا متحد شدم دولت تشکیل دادم سطح میکنم زیرا نیرنگ دیگه. یعنی این کاری بود که عباسی ها در اوان تشکیل دولتشون کردن. اگه قرار بود امام رضا این کارو بکنه، امام فقط قدرت رو به دست می آورد، دیگه امام نبود. بنی عباس هم با خودشون همین کاری کردن، تصفیه حساب سازمانی شدیدی کردن. ولی این خیلی معنی بدی داشت در دل تاریخ. ما هم گفتیم همون طوری که اموی ها وقتی به قدرت رسیدن تصفیه کردن، عباسی ها هم کردن، علوی ها هم کردن به رهبری علی ابن موسی. بعد ما امروز نمیگفتیم امام رضا علیه السلام، گفتیم این علی است، علی سوم. یعنی امام میشد سلطان. این رفتار سلطنتیه، رفتار حاکمیتیه، رفتار امامت نیست. آقا یا من تو رو قبولت دارم یا ندارم دیگه. بعد تو اینو نمیتونی دیگه برای مردم توجیه کنی. من چه توجیهی بکنم؟ بگم من با اینا اتحاد کردم که به قدرت برسم، بعد میدونستم مانع قدرت منم کشتنش. خیلی تصویر نافرمیه. همیشه اینو در ذهنتون داشته باشید. اهل بیت علیهم السلام اولویتشون چیه؟ آیا اولویتشون تشکیل دولته یا اولویتشون پیشبرد معارفه؟ بعد در مسیر پیشبرد معارف یه جای محتاج دولت. و قطعا هم دولت یکی از لوازمشونه. ولی در اولویت بندی کدوم رو فدای کدوم میکنن؟ ظاهرا اهل بیت هیچ جا قدرت اولویت اولشون نیست. چون اگر قدرت اولویت اولت بشه، وارد یک منجلاب عجیبی میشه. یه مفهومی هست، حرف سیاسی، ما بنای حرف سیاسی زدن اینجا نداریم، ولی بهش بیاندیشید. ما دولت تشکیل میدیم که اسلام رو اجرا کنیم، یه دولت تشکیل میدیم که دولت داشته باشیم و دولتمون رو نگه داریم. آیا دولت بر ما اصالت دارد یا آلیت دارد؟ ابزار وسیله است یا هدفه؟ اگر هدف شد دست به مصلحت اندیشه های تخیلی میزنی، میگه من باید این قدرت رو نگه دارم. چرا این حکم اسلامی رو اجرا نمی کنیم؟ چون اگر اجرا کنم دولت اینو چه؟ چون اگر یه تو میبینی یک چیز حیولای عجیبی میشه که داری حفظ قدرت میکنی برای قدرت. البته که حرمت به اسلام هم میذاری تا جایی که بتونی، قوانین اسلام هم اجرا میکنی، هر جای معارضه با حفظ قدرت بشی کنار میگذاری. ظاهرا مرام امیری نیست و من تبعش. امیر دولت رو وسیله میبینه. اون جمله معروفی که به ابن عباس میگه، فتوح ابن اسلم گزارش میکنه، همیشه سرلوحه داشته باشه که حضرت این کفش پرت کرد تو بغل ابن عباس. گفت داداش چقدر؟ گفت و رایهمو. گفت حکومت بر تو و همه اهل زمین به اندازه این لنگ کفش پاره برای من قیمت نداره، مگر این که بتوانم به واسطه این دولت ظلمی را جلوش رو بگیرم و حقی رو احقاق کنم. یعنی وسیله است. شما یه پیچ گوشتی میخری تا کی نگرش میداری؟ زمانی که پیچ باز کنه، پیچ باز کنه پرتش میکنه میره. ممنون شد. ظاهرا اهل بیت این تست تو ذهنشون. امام رضا تو اون اوان دولت تشکیل بده، اولین بحرانش با خود سادات تربیت نشده علوی. بعد واقعا میشه با زید النار امام دولت تشکیل بده؟ امام با فتوای خودش زید النار رو مجرم میدونه. باشه، نه باشه، ولی ببینید وسیله زید چیه. آقا من داداشم ولیعهد شده، الان قاطیم عصبانیم علیه مأمون، دارم اقدام میکنم، باید برم بازار بصره رو با همه یه حجراش آتش بزنم. برای پرچی بهش میگفتن زید النار؟ وقتی بصره رو میخواست فتح بکنه تمام بازار و منازل اطراف رو آتش زد و چقدر مردم سوختند و کشته شدند و مایملکشون بله از بین رفت. امام به فتوای خودش رسما به مأمون گفت، گفت این زید رو با زید عمو امام مقایسه نکن، این فاسق، اون عالم بود، چه ربطی به هم دیگه داره؟ بعد امام بیاد بگه چون می‌خوایم دولت تشکیل بدیم، جهنم چشمون رو بستیم، زید پسر خوبیه ان شاءالله، ماشاءالله، ان شاءالله، ماشاءالله. بعد این امام فردا می‌خواد ادعای چه معارفی بکنه؟ میگن فرق ماهویه تو دیگه با بنی عباس چیه؟ شما تصور نکنید بنی عباس خلفای قلقله‌ای بودن که مثلا دور می‌خوردن، پرت می‌شدن، اینور پرت می‌شدن، سلام علیکم، سلام علیکم، سلامت. برید میدونستم، من فکر می‌کردم رفتی، برای همین دنبالتون. به طرفنا خدا باشید. سلامت، خدا نگهدار. انشالله که برنگردین شهید راه مدرسه باشین، در پناه خدا باشین. خدا نگهدار. کسی که بالاخره من مهاجر الی الله هم دیگه، اگه برنگردن شهیدم، حوزه دارای 3 تا شهید میشه. یه دونه الان داریم دیگه، علیه دیگه، علی خلیلی، این دوتا هم اضافه بشن خوبه دیگه. اونجا هم که فکر کنم جا داریم اونتا. جا هست؟ تو پله ها باغچه. بالاخره یه وری بوری میشه. بالاخره کار دارم. ببینید تمایز ماهوی اهل بیت وقت با بنی عباس چی میشه؟ بنی عباس اصلا خلفای آنورمالی نبودن از حیث ظاهری. بنی عباس امام به سر بودن، خطیب جمعه بودن. یه گزارشی دارد متوکل بدریخت اینها بود. من به غیر از متوکل عباسی تو این 37 خلیفه خلیفه ای رو در ذهنم نیست که اهل معاصی ظاهری باشه، ابدا در ذهنم نیست. بله بقید متوکل استثناشونه، همین متوکل هم که استثناشونه اهل نماز و روزه و تهجد و اخباری مسلک و رفیق شفیق احمد انبله، یعنی تازه همینم هم مثل مروانی ها نیست. ولی همین متوکل یه گزارشی داریم میگن کینه بین دو پسرش معتز و منتصر از اینجای رخ داد که یه بار عید فطر ایشون در جعفریه سامرا کاخ داشته، یکی از محلاتی که خودش ساخته بود، اسمش جعفر بود دیگه، در جعفریه بغداد در جعفریه سامرا بود. بعد قرار بود از جعفریه یه کسی بره در خود مسجد جامع سامرا، همین ملویه که الان کنار حرم امام مسکن میدونه، اونجا بره خطبه عید رو بخونه. گفتگو شد کی بره خطبه عید رو بخونه. سلطان منتصر ولیعهد اولش بود، او رو نفرستاد، معتز رو فرستاد، دو تا داداش بود. معتز رفت خطبه خوند، بعد با یه جماعتی از سادات عباسی برگشتن تو جعفریه. بعد یکیشون بلند شد گفت چه خطبه قراء جمعه‌ای، چه ادبیاتی، چه بلاغتی. اینو مسعودی گزارش میکنه، چه روایتی من رو به یاد خطبه خوانی بلیغ جمعه پدرتون مأمون، عموتون مأمون و پدرتون منصور انداخت. خیلی خوب بود. که بعد میگن منتصر بهش برخورد گفت من خطیب ترم. چرا به اون میگن؟ میگن اینجا ریشه کینه یا این دو نفر بود. یعنی بین دو شاهزاده عباسی دعوا سر اینه کی بهتر منبر میره. اینا خیلی با مروانی ها فرق دارن. اصلا ذهنیتون رو نسبت به عباسی ها باید اصلاح کن. مروانی ها خیلی آنورمال بودن، عباسی ها آنورمال نیستن. عباسی ها آخوند دوستن، علم دوستن، اهل ساختن مدرسه و جامعه ان، هر جایی رفتن مسجد ساختن. شما در دوره مروانی یکی دو تا مسجد بیشتر نمیبینی، با سازی مسجد الحرام و مسجد النبی و ساخت مسجد قبة الصخره. اونم الزام سیاسی داشتن به ساختنش. اهل مسجد سازی بلمنی، البته بعدن اموی ها در اندلس کارهایی کردن در قرطبه و اینا، اونم در رقابت با عباسی ها بود. عباسی ها در بغداد هر خلیفه جامع داره، جامع منصوری، جامع مأمونی، جامع مهدی، جامع معتصم. همین دیشب که بر من یه فیلم فرستاده بود از مردم غزه که زیر بمبارون، موقعی که بمبارون میشه این نوجواناشون، بچه کوچولوهاشون گریه میکنن، میدونن میگن عین المعتصم. بدر من فرستادون منظورشون که گفتم منظورشون خلیفه معتصم قاتل امام جواده. خب چرا؟ گفتم چون در ادبیات اهل سنت معتصم فاتح ترکیه است، یعنی فاتح اروپا، کسی است که با یهود و مسیحیت در افتاد و واقعا هم تونست دیگه تا پشت دروازه های استانبول رفت. بعد اینا آخوند بودن واقعا، یعنی تو هیچ وقت اینها رو در هیبت منزجر کننده دینی نمیدیدی. فلذا من باید دولت علوی وقتی شکل میگیره یه تمایزی با دولت عباسی داشته باشه. اگر قرار امام رضا بیاد فقط امام به سر بذاره و ریش بذاره و قال رسول الله بگه، این تا اینجاش این عباسی هست. تمایز باید در سیستم اجرا باشه، در دولت مردی و دولت ورزی باشه. بعد قرار من دوباره این منصور که تصویر سازمانی کرد با اموها و برادرام تصویر سازمانی کنم؟
دیگه در
کوتاه مدت ببینید، وقتی که این رسم شد، این رسم دیگه موندگار میشه. شما نمیتونی در دولت ها به این زودی رسوم رو برداری. یک بار که من تصویر به سازمانی کردم، راهش بر بعدی ها باز میشه، بعدی هم میتونه خیانت کنه، بعدی هم میتونه قدر بکنه. انقدر سال بعد دیگه ذهنیت مردم اصلاح نمیشه. شما نمیتونی ذهنیت مردم رو شفاف و هم حرف بزنیم. ما میفهمیم کف جامعه چه اتفاق میفته. مردم که تو جامعه زندگی میکنن خیلی احمق نیستن، دقیقا میفهمن داره چی میشه. ممکنه سیاستمداران گمان کنن سر ما رو کلاه میذارن، ولی ما میفهمیم و میفهمیدن علوی ها دارن چی کار میکنن. و اگر مشی امام رضا قرار بود شبیه مشی اونها باشه، این ثمری نداشت. بعد آیا تو این بستر مسموم میشه شاگرد تربیت کرد، میشه معارف علوی منتشر؟ اونم مرام امیرالمومنین. امیرالمومنین شدت پایبندش به معاهداتش اذیت کننده است. ببینید خیلی عجیبه، میگه قارات رو داره معاویه انجام میده. مهمترین حرف نخبگان امیرالمومنین بود، میگفتن که صلحنامه با معاویه رو بشکنید، ما هم دست به اقدام متقابل بزنیم. امیر میگفت من آغاز کننده نیستم. میگفتن آقا اینا اومدن در غارات دارن میجنگن. امیر میگفت هنوز به کلیت معاهدش پایبنده و نمیتونه. سید الشهدا پایبند به معاهده با معاویه موند، به معنی واقعی کلمه پایبنده. تا روزی که معاویه زنده بود اقداماتش آغاز نکرد. خیلی پایبندن، یعنی خیلی به تعهدات اخلاقی پایبندن، به معنی واقعی کلمه بر اطرافیانشون اذیت کننده. ابن عباس نامه نوشتی که به امام مجتبی، من آخرین فرازم شد بحثم رو شروع میکنم. ابن عباس به معاویه نامه نوشت به امام مجتبی، گفت اگر قراره مثل پدرت نخبگان دوربرت رو مدیریت کنی، من از مکه بر نمیگردم، چون پدرت با دوستان مروت بلد نبود. منظورش هم از مروت با دوستان این بود که گاهی بر ما چشم بپوشه، گاهی بعضی از نکات رو نبینه، گاهی به ما اجازه اقدامات جدی بده، گاهی اجازه بده ما زیرآب یکی رو بزنیم، زیرپا یکی رو بکشیم. نمیگذاشت امیر. خیلی عجیب بود مدل رفتاری امیرالمومنین. و یه تعبیری داره استاد ما آقای کاشانی، خدا نگهرشون داره، هر جا که هستن حاج آقا میفرمودن در دراز مدت مطلق تاریخ امیرالمومنین برنده است، چون مشیش خیلی عجیبه. یعنی ممکنه هیچ وقت هم به قدرت دولت نرسه، ولی در دراز مدت اونی که در افکار عمومی برنده است و الگو علی، چون از هیچ مرز اخلاقی کوتاه نمیاد، از هیچ مرز اخلاق، هیچ چی رو زیر پا نگذاشت، به همه چیز پایبند بود، به معنی واقعی کلام. خب امام رضا به تابع همین منش بشه، یعنی اینو فراموش نکنید. فلذا تشکیل این دولت، دولت بی ثمری است. یعنی من با یک دولت ابتر مواجهم که قرار دوباره تجربه بنی عباس رو تکرار بکنه. ما خدمت بسم الله الرحمن الرحیم. البته از اول صوتو میشه گذاشت، حالا تصویرش نذاشتین چون امروز برخلاف همیشه هیچ نکته بدی نگفتین. از اول آره نکته منشوری نداشته. بسم الله الرحمن الرحیم. بنا بود که ان شاء الله رب العالمین ماجرای حضرت رضا رو که هم از جانب امام رضا و هم از جانب مأمون باز کردیم دیگه، ولاد عهدی حضرت رضا رو به اون نقطه که باید برسونیم رسوندیم. جانم Yeah.
مجدد شدن در زمان عباس، اینا رو بعد از یه مدتی سرکوب کردن، یعنی آل برمک و قزم به خدمت شما ابو مسلم خراسانی فضل سمت خاتون میشه، اینا رو همه رو سرکوب کردن. علتش همین که اینا نهیم خودشون،
نه، تعارضات داخلی بنی عباس. بنی عباس یه استیتن، شخص نیستن، سیستمن. این سیستم خودش رو گاهی میبلعه، گاهی تجدید میشه، گاهی
کلا به نظر من هر چیزی که در این مسئله خود است و جنایتی همین حالا غیر از نظر تصور استثنا بدنیست. اگه آقا حسن اومد هر بلا سر آقا حسین که آورد بعد از عبدالله بن حسن و پسرش هم نیامده بودن داشتن بر صادق مثلا توهین می‌کردن، گفتش رو فرمانده حسادت کنید. نظر یه چیز طبیعیه با یه جایی حالا غیر از معصومی نیامده، ما بعد در قصر تاریخی داریم میبینیم یه چیز طبیعی تلقی بکنیم، هم روکرد بنی عباس رو، هم روکرد حالا مثلا هم روکرد آقا حسین.
تا زمانی که شما بله واقعا اصالت رو به قدرت بدین، رفتار کاملا طبیعی، چاره ای نداره. برای حفظ اقتدارت مجبوری که دست به یک اقدامات عجیب و غریبی بزنی. فلزا که همیشه اولویت اهل بیت بر تربیت، یعنی شما نگاه بکنید همیشه در اولویت بندی اهل بیت اون چیزی که مقدمه بر تشکیل دولت و قدرت سیاسیه کار فرهنگی تربیتیه، تشکیل یک جریان و جبهه فکری فرهنگی. چون بله اگر اصالت رو به قدرت بده هیچ چاره‌ای نداره. من همین ابتدای عرایض گفتم، من خیلی خدا رو شاکرم که آل حسن یا آل حسین قدرت نگرفتن. امروز خیلی توجیه جبهه فکری اهل بیت سخت میشه، چون اینها خیلی به هم نزدیک بودن. کما اینی که ما آل عباس هم لایی کشیدیم و الا که آل عباس دل بنی هاشمه، یعنی ما خیلی تمیز قضیه رو درآوردیم. مدد الهی اینا از اول دیگه فقط اولاد علی نیستن و الا که از دل بنی هاشمن، اینا اصلا منسوب به پیغمبرن. ما خیلی تونستیم، خدا کمک کرد و تونستیم که کار در بیاریم و مدد اون خطگذاری امام صادق بوده. اگر امام صادق ذره‌ای با آل عباس کرنش میکرد، امروز از لحاظ فکری جمع کردن کار سخت، یعنی یه ذره یه شام با هم میخوردن دیگه نمیشد کار در بود. هم بفهم ببینید، اون روزم خدمتون عرض کردم اون قیام‌های آل عباس لااقل از نفر سوم شروع میشه. یعنی شما عبدالله رو در نظر بگیرید، ما بعد از عبدالله علی را داریم، ما از علی کنش سیاسی نمیبینیم، بعد محمد رو داریم. این آقای محمد اولاد سگانش اولین رهبران ساختار بنی عباس هم دیگه، یعنی ابراهیم، علی پسر عبدالله دیگه، ابراهیم که بهش الامام میگند و جناب ابوالعباس که بهش صفاح میگن و جناب منصور که بهش دوانیقی میگن. ببینید اینا اولاد سگانه جناب محمد ابن علی ابن عبدالله هست. ما تا علی که هیچ کنش سیاسی نمیبینیم، ظاهرن کنش های سیاسی از محمد شروع میشه. حتی ما در اینم تردیدهای جدی داریم، یه گمانه هایی هست که میگن که اصلا ماجرای وصایت ابو جعفر ابن محمد ابن علی که میگن او وصیت کرد نوه امیرالمومنین که من شیعیان خودم رو واگذار میکنم به جناب محمد و اینا، میگن اصلا همه این وصیت ها کذبه. یه گمانه جدی ما داریم که اینا همه دروغه، اینا اراجیفی بود که بعدن این سه برادر چیدن برای اینی که پدرشون رو یه محل انتصابی بدن به علی علیه السلام و بتونن از دل این کنشگری اجتماعی بیرون بکشن. اگر با این نگاه کنیم، ما باید بگیم نهضت از ابراهیم شروع شده. اگر بگیم از ابراهیم شروع شده که اصلا پدرانش کنشگر نیستن، ولی عبدالله خب مرد منصب داریست، عبدالله مرد بله دیگه ابو جعفر، ولی خب عبدالله مرد منصب داریست، عبدالله استاندار بصره است. عبدالله استاندار بصره اون در یک شرایط سختی بعد از جنگ جمل، امیرالمومنین دیگه عثمان ابن حنیف رو فرماندار نگذاشت، با خودش برد به سمت کوفه عثمان رو و عبدالله ابن عباس رو بر شهری استاندار کرد که تا 300 سال بعد ناسبی هن. ناسبی ترین شهر تاریخ عراق بصره است. از سیلی که اومد و شرایط جغرافیایی اقلیمی بصره که تغییر کرد، بصره قدیمی خراب شد، بصره جدید که ساخته شد، اوضاع بصره دگرگون شد. و بصره شهری است که پایگاه طلحه است، بصره شهری است که پایگاه عایشه است. اینا جنگیدن با امیرالمومنین، آقا از اینا 8000 تا آدم کشته شهر به شدت شهر ملتهبیه. امیر علیه السلام گمانش این بود کسی که میتونه بصره رو جمع بکنه، بصره که صد و خورده صحابه توش زندگی میکنن، عبدالله. و علاوه بر بصره تا همه مرزهای جنوبی ایران رو داره میسپوری به این استاندار، چون بصره نیمه جنوبی ایران در اختیارش، یعنی همه حاشیه خلیج فارس تا این مثلا یمروم و پایین اصفهان، یعنی یزد من جملهشه ولی اصفهان و قم و جبال در اختیار کوفه، اون منطقه بالایی در اختیاره. آره دیگه، خراسان، سند، آذربایجان، ارمنیه، شمال ایران که فتح نشده، بصره و نیمه جنوبی ایران، کوفه و نیمه شمالی ایران، همه ی منطقه زاگرس نشین رو میگن جبال، همه دینور، همدان، کرمانشاه، الان موقعی که کرمانشاه نداریم، قصر شیرین ولی داریم دیگه، تمام این منطقه این شهرها رو میگن، تا زاگرس شمالی که آذربایجان رو جدا میکنه به اینا میگن جبال. آره جبال هم دسته ایناست. فلذا بصره استان ویژه است. بله عبدالله نفر ویژه است. عبدالله در جنگ صفین دوشادوش امیرالمومنین، پیشنهاد امیر برای مذاکرات دومت الجندل که نمیپذیرند، بعد مذاکره کننده امیر پیشتر با عایشه و طلحه و زبیر در جمل، مذاکره کننده امیرالمومنین با خوارج، خیلی خدمات داره، یعنی واقعا دولت علوی یکی از ارکان رکینش عبدالله ابن عباسه، یعنی بی تردید اگر شما قرار باشه 5 تا اسم نام ببری که بگی اینا ماهیت دولتن، بی تردید کیش جناب عبدالله ابن عباسه، کیش عبدالله ابن جعفره، یعنی اینا جز ارکان دولت علویان. سال 39، اواخر سال 39، بر سر فساد مالی یکی از کارگزاران زیر دست عبدالله، عبدالله با امیر درگیر شد. عبدالله دو تا جانشین داشت، وقتی که از بصره خارج میشد جانشینش در عراق که بصره و خود مناطق جنوبی عراق بود جناب ابوالاسود دوئلی بود، و جانشینش در فارس که بهش میگن جانشین فارس، چون حالا نزدیکترین جای متداولی که میشناختن فارسه، ولی یعنی همه منطقه ایرانی نشین زیاد ابن عبیده. زیاد ظاهرا در مالیاتی که جمع میکرد از فارس یه تخلفی کرده بود، و ابن عباس هم ظاهرا این تخلف رو از امیر پنهان میکنه. ابوالاسود دوئلی گزارش این اختلاس رو به امیرالمومنین منتقل میکنه، امیر علیه السلام به ابن عباس تشر میزنه، ابن عباس ابوالاسود رو عزل میکنه که تو چرا خبر برای علی بردی، و دیگه وقتی خبر به امیر میرسه اون نامه طوفانی امیر صادر میشه که اگر ببینمت، هر جا ببینمت، با همون ذوالفقاری که به نبرد معاویه رفتم به دو نیمت میکنم، یعنی دیگه تو اون حد رو گذروندی دیگه، من با تو تا الان مماشا. این که میگم امیر برنده تاریخ، یعنی وجدانن اگر قدرت اصالت داشته باشه بعد ابن عباس رو نگه داره، ابزار من به محض اینی که دید ابن عباس پیچو نمیپیچونه پردش کرد، دیگه نگرش نداشت. جبه ابزار امیر همیشه در حال تغییر و تبدیل بود، چون فقط براشون پیچه مهم بود که باز شد، اصلا براش مهم نبود من اینا رو نگه دارم یه روزی به کارم میاد، ابن عباس قهر میکنه بره یه دادشش عبیدالله تو یمن، یکیش قسم تو مکه، از اوضاع خراب میشه، بعد پشتمون چی میگن، این پسرمونه، این ول میکنه میره، این رفیق فابریک عمر بوده، این رئیس داد انتخاباتی من بوده، این برای من جون کنده، این تو شورا 6 نفره سخنگوی من بوده، این مایه گذاشته، این رفته تو جمل با عایشه حرف زده، این برگرده مکه آبروم جلو عایشه میره، همه مصلحت اندیشه‌ای که ما میکنیم چون قدرت برامون اصالت داره. برش مهم نیست، برش مهم نیست دیگه، میگه من چی برام مهمه، من دولت میخوام که دولت داشته باشم، مثلا بعدا میگن علی 40 سال خلافت کرد، یا من دولت داشته باشم که تولید الگو کنم. بله اینکه مشموش هست، نامید از پایداری دولت،
نامید که این حکومت قرار بعد از اونم برسه دست حسن اجدادی شد، از این نامیده.
مشخصا امیرالمومنین از لحظه تشکیل دولت میدونه این دولت پایدار نیست، چون داره در بستری دولت رو به عهده میگیره که فهم عمومی مردم و نخبگانی که دور امیرن طاقت پیاده شدن اندیشه های علی علیه السلام رو ندارن، این قطعی است، حتما من با این با شما همراه. امیر هیچ امیدی به تداوم این دولت نداره، ولی نگرانی از واگذاری دولت به حسن ابن علی هم نداره، نسبت به امام مشتبه اتفاقا نگاه به شدت مثبتی داره امیرالمومنین، خیلی نگاهش اینه که اتفاقا حسن ابن علی میتونه در شرایط بهتری دولت رو تداوم ببخشه و ادامه بده. این درد امیر نیست، درد امیر اینه که فرقی نداره من یا حسن، تو این بستر دولت پایدار نیست، چون اصلا مردم مثل ما نمیاندیشن. مردم ببینید، ما در جمل یه بحرانهایی رو میبینیم، باید به اینها فکر کرد. به عنوان یک حاکم اسلامی باید اندیشید. امیر جمل رو تمام کرده، اینا دور علی جمع میشن، میگن غنایم بصره رو تقسیم کنید. آقا میفرمایند اینا مسلمانن، ما فتنه رو خاموش کردیم، زن و بچه‌شون حرمت دارن، داراییشون حرمت داره. میگن آقا میکشی ولی داراییشون رو تقسیم نمیکنی. حضرت میگه اینا ربطی به هم دیگه ندارن، اینا بغی کردن. وقتی کسی بغی میکنه خودشو دار میزنیم، ولی داراییشو که نمیبریم بزنیم سر کوچه سمسار ببره، زنش هم اسیر و کنیز بکنیم بدیم شما بهش تجاوز بکنی، دخترش هم برده کنیم بدیم تو ببری تو خونتون پرتقال پوست بکنه. بغی کرده اعدامش میکنیم. بقیهش مال کفاره. شوریدن بر امیرالمومنین و امیر هر چه کرد با فتوانتون از قانعشون کنه. کیا؟ همین 12000 تایی که کنارش تو جمل جنگیدن. امیر گفت چشم، همه غنایم رو به فتوای عمر تقسیم میکنم، اول غنیمت عایشه بنت ابی بکر. کی میبرتش؟ سنی هم نداره، 40 خورده سالش، عایشه بنت ابی بکر. هیچ کس نبرد. امیر گفت پس خفش نمیشه که دیگه، تبعیض نداریم که.
تمام نبردهاشون اهل بغی
تقسیم غنایم. پس ببینید این اصلا فضای فکری فرق داره. از این فضاها بیا خیلی امیر آدمه. یه جمله ای داره مادلونگ، این جمله دیگه گوشه ای بنویسید برای خودتون. مادلونگ امیر میگه که علی علیه السلام ارتودکسیکال ترین شخصیت تاریخ است. به این فکر کنید، ارتودکسه. شما که آقا انگلیسیت خوبه بگو ارتودکس یعنی چی؟ معنی لغویش اصلا به این فضای سیاسی نیندیشیندا. معنی لغویش یعنی اصولگرا، پایبند به مبانی. اصلا هیچ ربطی به فضای سیاسی ما نداره ها. ارتودکس چرا به مسیحیار دو دسته میکنن؟ کاتولیک ارتودکس. کاتولیک ها اونایی بودن که دور پاپ جمع شدن، ارتودکس ها مذهبی های تند بودن، یعنی مذهبی هایی که به شدت انجیلی بودن و تابع فرامین انجیل بودن. پروتستانیزم یعنی اصلاح طلبی دیگه، تغییر خواهی. پروتستانیزم همیشه مقابل ارتودکسه. ارتودکس ها پروتستان ها، اینا در مقابل هم همیشه دو جریانات می ایستن. ارتودکس یعنی من به مبانیم پایبندم. تعبیر سنیش میشه سلفی، یعنی آدم هایی که به شدت پایبند به مبانی هن، اصلا منعطف نیستن. مادلونگ میگه علی ارتودکس ترین شخصیت تاریخ. من مردی رو به این اندازه پایبند به مبانی خودش ندیدم، ذره انعطاف نمیده به هیچ وجه. یعنی اگر میگفتش که مبنای من اینه که این خط صافه، این خط صاف بود، ولو اینی که خلافتش رو تحویل بده کجش نمیکرد. با این بد صاف میتونید تحمل کنید؟ صاف میکشم. نمیتونید؟ خداحافظ. من حاضر نیستم از مبانی به خاطر قدرت دست بکشم. یعنی مهمترین کاراکتر شخصیتی امیر اگر بخوای بگی، پارامتر شخصیتیش همینه. به هیچ وجه از مبانیش کوتاه نیاد. اونم کوتاه نیامد. گفت من امام تعیین نمی‌کنم. بخونید، ولی من امام تعیین نمی‌کنم. آقا هیچ وقت بهش مشروعیت حاکمیتی نداد. اونا دنبال مشروعیت حاکمیتی بودن. میگفتن ما تو تعیین کن، ما بخونیم، تو بیا بخون با ما. آقا گفت من تعیین نمی‌کنم. هیچ وقت تعیین نمی‌کنم. امیر شاید ببینید، حالا نکته دوم، یه جای من موفق نمیشم، یه جای من حرف نمیزنم. بین این دوتا فرق میذاره. یه وقتی مثلا معاون اول رئیس جمهور دزدی کرده، من بنابر مصلحتی چشم میپوشم. اصلا خبرنگار توی جلسه از من سوال میپرسه آقا معاون اول دزدی کرده، من میگم کی یعنی اصلا من نمیخوام پرونده رو بازش کنم. یه وقتی من خودم میام پشت تریبون وای میسم، میگم سلام خدمت همه، میگم معاون اول بی شرف بی شعور ما دزدی کرده، پدر سوخته، هر جا گیر آوردین نظر من دو تا بزنید تا من برسم خودم شقش کنم. فرار کرده، نمیتونم بگیرمش، بگیرم شقش میکنه. امیر اینجوری بود، وقتی ناموفق بود داد میزد، میگفت من خواستم این نبودا، من میخواستم این کارو کنم، من نتونستم این کارو کنم، به خدا اگر میتونستم این کارو میکردم، نذاشتن من این کار. بیچاره میکرد، اینقدر داد میزد که بعدم تو تاریخ نگن مبناش بود. به ابن عباس گفت ببینم چقدر میکنم، در رفت رفت مکه دیگه، بیت بود دیگه، ولی شرفشو برد. این نبود که بگه ابن عباس ببین یه نامه بنویسم خودت یه استعفای قشنگ میدی طلایی، نامه رو میدی منم امضا میکنم، زای بازی داره، تو هاشمی منم هاشمی، آبرومون نبره. نه، اتفاقا قبل از اینکه نامه به دست استاندا بره مردم خونده بودن. علی در ابراز مواضعش به شدت ارتودکس بود، اصلا تعارف نداشت، خیلی بی‌تعارف بود. تکرار نمیشه. واقعا تکرار نمیشه. ظاهرا قراره در ظهور تکرار بشه. خیلی عجیبه علی، خیلی عجیبه، یعنی واقعا دنیای دیگری است، خیلی متفاوت. پایبند به مبانیش کوتاه نمیاد. حالا با این نگاه ببینید تو اون اصل میشه دولت تشکیل داد یا نه. اهل بیت تابع مرام حکمرانی علی هست، میشه دولت تشکیل داد یا نه؟ تونست دیگه، واقعا تشکیل داد، پدر عمرم در آورد، یعنی کاری هم نداشت. وقتی خب بر همین هم اینقدر به تأخیر میفته، خدا هیچ عجله‌ای نداره دیگه، میگه نهایتا تو نیم روز آخر من این کارو میکنم. تعهد داده ظهور بشه، تعهد نداده چقدر، شاید 10 دقیقه. من عجله‌ای ندارم، اون نهایتا تو 10 دقیقه آخر من کارو در میارم، که فقط وعده‌ای که دادین تخلف نکرده باشی. و الا میبینید که خیلی ظاهرا خدا خیلی صبوره. کلا جمع عمر بشر ظاهرا تو جمع‌بندی‌هایی که کردن قریب 10000 ساله. بشر عاقل روی زمین میگه قریب 10000 سال. از این 10000 سال 1270 ساله که ما منتظر امامیم. پس خدا خیلی صبوره. یعنی تقریبا نزدیک 11-12% عمر تاریخ بشریت رو خدا با صبوری دستش گذاشته زیر چونش، ببینه ما عاقل میشیم که علی برگردد یا نه. آدم میگه من وعده دادم زیرش نمیزنم، ولی نهایتا شد تو 10 دقیقه. آدم باشید، خودتون مقدماتش رو تشکیل بدید، لذتش رو ببرید. نمیتونید من تو 10 دقیقه برای اینکه قلف وعده نشه بگید جهنم، مگه فکر مهم میید سرتتون چقدر. کلا خدا ادبیاتش اینجوریه، ما خیلی جدی تلقی میکنیم خودمون رو، ظاهرا انقدی ما مهم نیستیم. واقعا اینجوریه، یه بتوچه خاصی تو چشم خدا همیشه هست. نگاش بکنید، امروز اتفاقا یه روایت از امیر میخوندم، قشنگ بود. امیر میگفتش که چی؟ آقا میفرمود که فوالله الحذر والحذر، فوالله لقد ستر حتی زعم انه قد غفر، فکر کنم یا زعمرم نداشت. اینقدر خدا ولتون میکنه با بیخیالی پرده پوشی میکنه، گمان میکنه خدا آمرزیده بخشیده رفته، قشنگ صبر میکنه، میمیری پرونده رو در میاره، میگه حالا بیا، او سلی نداشتم هر روز من بیام دنبالت، میگه من دیوونم. یعنی مثل این طلبکارای حرفه‌ای با کلاس میمونه. یه وقتی به یه کسی بده کاری دوزاریه، یارو لنگ نون شبشه، برای این 20000 تومان 10 بار میاد سراغت. ولی یه وقت یه چه که 100 میلیاردی کشیدی به یکی دادی که یارو ماشین زیر پاش 100 میلیارده، اصلا رقماشو اینجوری جابجا نمیکنه، حوصله نداره هر روز بیاد سراغت، میگه ولش کنید، بذار که دلش میخواد بکنه، یهو میریم سراغش، جمعش میکنیم. اینجوریه طلبکار گنده جمعت میکنه، نمیاد زنگ تو بزنه تو در بری مأمور کلانتری بیاره، جمعت میکنه. یهو شب میاد خفتت میکنه، خرخرتو میجوه و اموالو جمع میکنه، داره گونی میکنه، میگه یا علی مدد، خداحافظ، پرونده رو میده به نیرو انتظامی، میگه در برید بگید منشیش کشتشو، قاضی مازی هم همه رو خرید، سیستم دستشه، میگه کل دارایی چقدر، 100 بده کارم 200، 200 جمع کنینم دیر کردش، و سلام علیکم و رحمت. برای اونی که 20000 تومان ازت طلبکار هر شب در خونت. خدا سرمایه داره، خیلی حوصله داره. به این فکر کنید یه وقته، این خدا خدای جذابیه. خدا بیا ترسناکه. واقعا هم خدا بیکار نیستش که رو دم گوش ما بشینه. یه بار یه عزیزی به من میگه فلانی به من ظلم کرده، چرا خدا تومار زندگیش دارم نمیپیچه؟ میگم که خدا بچه است، مثلا کنار تو بشینه ظلم کردی الان میام گوشه تو میپیچم. خداستا اصلا تو این فازا نیست که مثلا باباهای مثلا گنده میمونه، تو فکر کن تو کوچه داری دعوا میکنی، مثلا بابای آدم یه مجتهد فرزون رهبری معظم انقلاب بابای آدمه، تو کوچه که مثلا میگی بابا کی از پدر سوخته، چرا بچه من از ببریم در خونتون، چطور کوچه هم میشه میگی بابا این زد تو گوشه، میگی لبخند میزنین، یعنی که طایفتون رو 7 8 سال دیگه جمع میکنین، یه لبخند. حوصله نداری وایسی، دعوای کوچک خدا نمیکنه، برای همینم هم زیاد میامرزه، حوصله نداره. من تعبیرم اینه، وقت نداره که حالا مثلا من تو رو بیارم بیا ببینم چرا اون کارو کرد، اینقدر من با این عظمتم نه. ببینید عظمت رو ببینید، اون عظمت حکم میکنه که شما خیلی ساده تر کنار بیای، ولی در موارد درشت به این راحتی هم کوتاه نمیاد. حالا بحث اخلاقی به قیافه من نمیاد، بله خب. عثمان ابن حنیفه نامه، فکر میکنم نامه 26ه، بله عثمان ابن حنیفه، استاندار بصره است، عثمان ابن حنیف پیش از ابن عباسه. آره. خب میریم سراغ عباسی ها. تی؟ نه دیگه، این عبدالله ابن عباس و اون عثمان ابن حنیفه. عثمان 6 ماه استاندار بصره بود. نه اون زیاد ابن عبیده. آها مگه که ما فاطمیه ترک کردیم اون روز؟ بگیم نه مسئله نیست. من هر جایی که کلاس داشتم این دو جلسه فاطمیه بحث رو نگه داشتم، رفتیم سراغ بحث‌های فاطمیه‌ای. بعدم نیست، اگر دوست دارید بهش میپردازیم، هر چی که جمع میگه مطابق جمعیم. اگر که صلاح میدونید ما مرتبط بریم سراغ بحث فاطمیه، اون بخش رو باز بکنیم بریم. بله 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 بله. اون هفته هم واقعا دیگه اصلا خوبم شد نیومدم، چون همینجوریش من چهارشنبه به منبرام دیر رسیدم، خیابونای تهران قفل بود، میخواستم بیام اینجا و برگردم خونه، دیگه نمیرسیدم. امکان بذار صبح اون موضوع ما مشتبه پس نگه ده، چون الان من نگاه کردم 25 دقیقه وقت داریم، من برم سراغ من پس فاطمه. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقایون، یه مقدماتی رو من خدمتون عرض کنم. اولا که خیلی شفاف من یه نکاتی رو عرض کنم نسبت به موضوع فاطمیه. ما چند لایه بحث رو باید در نظر بگیریم. اولین لایه بحث اینه که منابع اهل سنت نسبت به ماجرای فاطمیه اینقدر واضح‌گویی ندارن و ما با یک کلاف سردرگم در منابع اهل سنت مواجهیم. مقدار ذهنیت‌ها رو تصحیح بکنید، جایی میرید قمپوز در نکنید. رفقای ما علاقه به قپی که در کردن دارن، اینو خیلی مراعات کنید. مثلا یه جایی نرید بگید که به یه سنی من از دل منابع شما هیچی نمیتونی در بیاری، هیچی نگو. خیلی سخت، یعنی شما در منابع اهل سنت با یک بحران طرفید، با یک کلاف سردرگم در موضوع فاطمیه. اصلا متون شفاف نیستن و واضح‌گویی ندارن. در منابع شیعی هم اوضاع بهتر از این نیست، این تصورم اصلاح کن. شما در منابع شیعی هم دست بازی در جمع‌آوری مطلب و گزارش نسبت به شهادت حضرت زهرا مرضیه ندارید، هم از تاریخی روایی همش. چیزی که در ذهنتون نسبت به سید و شهداست، نسبت به مقتل امیرالمومنینه یا نسبت به مقتل امام رضاست، عشر اصلا مقتل سید و شهدا که بذار کنار، امیرالمومنین و مثلا امام رضا، اونا عشرش نسبت به فاطمیه نداره. ما در منابع شیعه هم دست ما خالی. شما حوصله کنید یک مرتبه کافی رو با دقت ورق بزنید، مجموع گزارش‌های کافی رو درباره شهادت از زهرا مرضیه جمع کنید، نیم صفحه نمیشه، خبری نیست. من لا یحضر احدی روایت نداره، عیون اخبار رضا نیم صفحه نمیشه، مجموع اعمالی 4 5 صفحه بهت بیشتر مطلب نمیده. آره خیلی ما آب توش میبندیم. البته که رهبری عزیز هر سال عامدانه، یعنی تنها جایی که بالا سر منبری ها رو آقا عوض نمیکنه تو فاطمیه است، هر سال همین روایت موسی بن جعفر، اونم با یه هوشمندی آقا این کارو میکنه دیگه، خیلی سربسته موضوع شهادت رو با یه روایت از امام ترمه، ولی واقعا دست بازی نداره اصلا. ببینید ذهنیتتون رو نسبت به فاطمیه ذره اصلاح کن. ما تو فاطمیه واقعا باید یه کاراگاه باشه. سال گذشته این آقا حامد عسکری هنرمندانه برای هیئت و مکتب الرضاشون یه دکوری طراحی کرده بودن، سالها بود این تو ذهن من بود، نگاه هم به فاطمیه همین جوری بود. ایشون بحث آقای کاشانی رو که گوش کرده بود، از جمع‌بندی بحث‌های خودش یه ارادت عجیب و غریب حامد با آقای کاشانی داره، تقریبا صوت آقای کاشانی مثل نون لواش از تنور در میاد، اون شب گوش کرد. از ذهنیتی که تو ذهنش بود اومده بود یه دکور برایتشون طراحی کرده بود، بعد آورد بازها نشون داد، عکس رو فوق‌العاده بود. همه یه بحث ما در متون و منابع صد فاطمیه همون عکس، اگه پیدا کردم براتون برای یکی از عزیزان میفرستم به همه شیر کنه ببینه، بعد ببینم پیدا میکنه. آره تا تصویری که طراحی کرده بودن یه چیز مثلا گنده تر از این تخته بود، که تخته های کاراگاه ها رو دیدین توی کلانتری تو آگاهی میخوان یه قاتل رو پیدا بکنن، بعد از این سوزنا دارن تیکه های خبر رو اینجوری اینجوری میکنن میچسبونن، عکس ها رو میذارن، بعد یه نوشته های یه جا حامد عسکری بود، امیر اومد هیئتش، هیئت مکتبه دیگه، کلیپش هم درست کرده بود، بعد اینا رو با نخ دیدید به هم وصل میکنن و شبکش میکنن. واقعا شما تو فاطمه با یه همچون تصویری طرفید، اصلا ذهن رو اصلاح کنید. آره بزنید اون تصویر رو براتون میاره، اون واقعیت منابع ماه. پیدا کردی؟ مثل خوبی؟ داریش؟ ببینید واقعیت منابع همونه، تا رو خدا ذهنیتاتون اصلاح کنید، توهم نزنید، فکر نکنید الان من یه عالم متن و مطلب دارم میرم باز میکنم از یه جایی حرف ها رو در، نه از خبرانی خیلی بخونید ببینید چقدر. نه نسبت به چیه، برید ببینید چی داره توش. اصل مقتل خیلی متفاوته با اون چه که شما فکر میکنی. این که زهرا مرضیه دنبال احقاق حقوق فدک بود، خودش نصف اون جلد. نه پس اون باید بری ببینید چه منابع، منابع متقدم من منظورم نیست دا. ببینید اصلا من منبع قرن هفتم نه، بیا ببینید ایشون از چه منابعی استفاده کرده، من نمیدونم و به حتما ببینید، ولی من وقتی دارم میگم منبع، منظورم منبع قبل قرن هفته، اینو همیشه در نظر داشته باشی. کسر شأنمونه به منابع بعد از قرن هفت مراجعه کن. منابع قبل قرن هفت ما چیزی نداریم، اونی که دستگیر ما باشد بتونیم بارمون رو ببندیم. بخش جدی از این مطالبی که در موضوع مقتل طرح میکنن مال یک کتابی است به نام کتاب سلیم. احسن. ببینید این کتاب سلیم ابن قیس هلالی تقریبا یه هیمنه ای از این حرفایی که آقایون میارن درباره مقتل از کتاب سلیم. ما امروز کتاب سلیم رو در دست نداریم. آره دیگه. ولی ما در بدرمون الان ما سلیم نداریم. ما سلیم ندارم. اینی هم که تو بازار چاپ میکنن به نام اسرار آل محمد سلیم، آقایون این ادعاست. از لحاظ خطشناسی و نسخشناسی این نسخه‌ای که امروز در بازار موجوده اینو هر اهل علمی میدونه. نرید یه جا سوتی بدید. یه آدم با سواد اونجا باشه خفتتون میکنه. این کتاب اعتبار و استنادش و اتصالش به نسخه اصلی کتاب سلیم ابن قیس هیچ ثابت نشده. این رو هواس. یک گمانه صرفه. نسخه اصلی ما نداریم. قدیمی ترین نسخه مال دوره مجلسی و صفوی. ما نداریم. نسخه قدیمی تر نداریم. ما نمیدونیم این کجاست. چرا مرحوم از تو بهار آورده؟ بذارید من گام به گام برم ببینید. پس آقایون کتاب سلیم ابن قیس رو با مراعات مطالعه کنید. نمیتونی کتاب سلیم باز کنی رو منبر، یه وقت رفتی هیئتتون میخواین روزه برای خلق الله بخونی، خب برکت دلت میخواد بکنی بکن، اون که دیگه محدودیت نداره. امام هادی فرمودن فباهتو به دشمنان اهل بیت بهتان بزنید، برو بزن آقا هر چی دلت میخواد بگو. اون که هیئت خودتونه، ما هم که همه مثلا پای منبرمون دکتر مهندس ننشسته که مثلا میگم آهای دکتر مثلا اینجوری، آهای مهندس اینجوریه، مثلا یه چیزی خیلی شسته رفته بگه، همه مثل خودمونن دیگه، همه جمع میسوادیم دورم، دور از محضر شما عزیزان، همه مثل همه. از هر که دلتون میخواد بکنید، منم هر که دلم میخواد میکنم، منم تو روزهای فاطمیه دستم بازه، چون واقعا اگر بخوایم اینجوری ممسک بریم جلو، البته که من خاطرم نیست تو این سالهای اخیر تو روزهای فاطمیه روزه در دیوار خونده باشم. من همیشه یه اشاره یه شعری از امیرالمومنین پیدا میکنم، یه جوری بالاخره یه لایه میکشیم در میریم، یعنی چون نه اینقدر نه آره مشکلمون اینه. سلیم کتابی که تو چه عصری تدوین شده؟ ببینید یه نظریه ای داره، من اینو فقط برای عزیزان میگم که یه ذره ذهن جولانداری دارن روی ماجرا فکر کنید. ببینید ما امروزه توی غرب یه حرفایی داریم که تو حوزه محجوره، من الان اینا رو بگم چون فقه و اصول نیست برای آقایون حوزوی 2000 نمیارزه، جهنم که نمیارزه، ولی چون اصلا معیار و اعتبار نیستن این آقایون، ولی به این حرفا فکر کنید. شما یه از یه سطحی تو دانشگاه عبور بکنید با این نظریات آشنا میشه تو زمینه علوم انسانی. ما الان یه نظریات جدی داریم به نام تحلیل گفتمان، اخیراً که ما میگیم تقریبا یه قرنه یه گام برداشته تحلیل گفتمان انتقادی، وقت کردین تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف یا فوکو رو بخونید. خیلی این نظریه عجیبه و واقعاً هم راست میگم. اینو بخونید، حتما برید اینو بخونید. اینا قائلن متن در عصری که نوشته میشه تابع ایدئولوژی و مناسبات قدرت عصر خودش، یعنی متن در هر عصری که نوشته میشه بخش جدی از این متن بازنمایی اوضاع زمانی خود نگارشه و لذا متونی که در عصر صفوی نوشته شده اند بیشتر از این که بازنمایی واقعیت های تاریخی تشیع باشن بازنمایی اوضاع ایدئولوژیک و مناسبات قدرت عصر صفوی اند. احسنت. خب اونام رو همین ها اینا رو میگفتن دیگه، چرت نمیگفتن. خیلی این دقت کنید. بعد خیلی عجیبه وقتی متن عصر 5 و 4 رو مقایسه میکنیم با متن عصر 10 و 11 هجری. پله ایه، یعنی یه وقت حوصله کنید ببینید مدل گزارش های تاریخی الارشاد مفید رو یا مثلا مقاتل و طالبیین رو اینا حتما یه بار انجام بدید. آقا به عنوان کار کارگاهی کشف القمه اربلی رو، کشف القمه مال قرن 7، این مال قرن 5، این مال قرن 5، اینو قیاس کنید با مقاتلی که ما در بهار داریم در قرن 11. به معنی واقعی کلمه متن انقدر تمایز داره، شما اصلا با یک گفتمان دیگری مواجهی که شمش رو در ارشاد مفید نمیبینی، شمش رو در مقاتل و طالبیه نمیبینی. چون این متون در قرنی که نوشته شدن تشیع در یک اوضاع و احوال فکری به سر میبرده که در اینجا به سر نمیبره. یعنی این رو همیشه لحاظ کنی. بابا اصلا علامه نمی کنه. تو تابع عصرتی. من اینو خیلی وقت برای بچه ها مثال میزنم، میگم الان ماجرای وحدت گوش کن. نه اصلا حقیقت نیست. ماجرای وحدت در جامعه مطرح است یا نه؟ من میترسم از وحدت. آقا وحدت الان چوب و چماقیست که به اشتباه بعضی ها خلاف مروت رهبری دستشون گرفتن تو سر دشمنانشون میزنن. ولی شده یه ابزار مناسبات و قدرت. من میخوام اینکه حذفش کنم، بلا میخوام میذارم تو سرش. خب حالا من تو این فضایی که از وحدت میترسم رفتم رو منبر. یه نفر پایین منبر، دوربین صدا و سیما جلومه، شبکه 8 داره منو زنده پخش میکنه، هیئت چیزرم 10,000 نفرم پای منبرن، اینجا حتما 5 تا نماینده مجلس هم نشستن، من در موضع قدرت هم الان و نگاه ها داره منو نگاه میکنه، یکی از اون پایین بلند میشه میگه قاتل حضرت زهرا مرزیه کیه؟ من چی جواب میدم؟ اصحاب نبی اکرم. تمام شد. من دروغ میگم یا راست میگم؟ من تابع گفتمانی که درش نفس میکشم حرف میزنم. اصلا راست و دروغ نیست. نگارنده تابع. چرا؟ خیلی هم ضرر داره. ولی مگه میشه جلوش گرفت؟ فلذا مورخ کارش اینه که اینا رو لحاظ میکنه. مورخ برای کشف حقیقت مجبور همه اینا رو لحاظ بکنه. تو در گفتمانی که نفس میکشی داله بر اون گفتمان حرف میزنه. مگه میتونی خارجه؟ مثل ماتریکسه. تو اینی. نمیتونی بیرون از این. تو این محاط بر توه و تو محیط توی اینی. نمیتونی اصلا ادعای گزافیه تو بگی که من یه حرف میزنم بعد از اون یه گام بریم اون مرتن. فهم تو ایرانیه، تو در این جغرافیا به سر میبری، تو این زمین زندگی کردی، تو چه خانواده‌ای بودی، تو چه محیط نخبگانی بودی، تو دسترسی به چه منابعی داشتی، تو چه محیط گفتمانی هستی، تو تابع فکر چه که همه این پارامترها اثر داره تو اونچه که تو بیان میکنی. بشید آفرین. حالا توی این چینش مورخ چی کار میکنه؟ نه اصول نداریم، اینا گفتمانی. چه کار میکنه اینجا؟ میگه هرچی متن پیورتر به اصل حادثه نزدیکتر برای من معتبرتر، چون هرچی از اصل حادثه دور میشه گفتمانها بر متن غلبه میکنه، هرچقدر به واقع نزدیکتر میشه. الان تو فقط فکر کن اون خانومه که توی دانشگاه علوم تحقیقات برهنه شد، اولین خبری که میاد بهترین خبره. چرا؟ به خاطر اینی که مگر اینکه برای روایت اولا برنامه ریزی شده باشه و الا روایت اول خالصه این روایته، یعنی فقط تیت میزنه امروز یک دختر دانشجو دانشگاه علوم تحقیقات لخت شد. این ببین این اصل واقع است. گام بعدی وقتی میخواد صدا سیما 3 روز بعد این خبره بده چجوری میده؟ دیگه پیور نیست. میگه یک خانوم متأهل با دو فرزند بعد از درگیری‌های شدید خانوادگی و مشکلات عدیده روانی، در حالی که با حراست دانشگاه بر سر رعایت پوشش که عرفی است که حتی در امریکا هم رعایت می‌شود و در موارد متعددی دانشجویان اروپایی هم تحت این فشارها قرار می‌گیرند، متأسفانه رفتاری خلاف عرف نشان داد که با چشمان متحیر مردم ما دیگه کند زدی رفت و خبر. این خبری است که هزار تا گفتمان درش قالب شد. من مورخ میرم سراغ این خبر یا خبر اول؟ خریت خبر اول ول کنی بری سراغ. ما همین گزاری ساده رو با آقای روزوی نمیتونیم بفهمونیم. یعنی به همین سادگی، بله، به همین سادگی. یه وقتی من میگم آقا من متن مسعودی رو به متن مجلسی ترجیح میدم، میگه کافر، مجلسی علامة المعلمین زین المجتهدین شهید الشهدا مجلسی اول. میگم عزیزم مگه آخونبازیه؟ مگه مرجع تقلید میخوای انتخاب بکنی؟ ایشون خبر داره قرن 11 میگه، مسعودی داره قرن 3 میگه، مگه من اوشکونم مسعودی رو ول کنم بیا مجلسی رو قبول کنم؟ او خبرش پیوره، من چرا باید اون رو ول کنم اینو قبول کنم؟ ببین همین گزاره ساده رو ما تو گزارهای تاریخی نمیتونیم بفهمونیم، به اسباب علمای اعلاممون نمیفهمن. نه گفتمان غالب رو اصلا درک نمیکنن، اصلا نمیفهمن. گزاره هایی که در سال 58 نسبت به آقای طالقانی در اخبار و خبرگزاری های ما صادر شده رو با گفتمانی که امروز در حاشیه ایشون هست تو جمهوری اسلامی برید بررسی کنید. بابا روزی که آقای طالقانی سال 58 شهید شد گفتم پدر طالقانی از دنیا رفت. انتصاب شدید و رابطه شدید آقای طالقانی با بعض جریان‌های سیاسی که هنوز سال 58 وانه رفته بودن، سال 60 ریختن بیرون تو خیابونا. ارتباطشون اینی که محل ثق بودن، مدل تعاملشون با امام. ولی امروز وقتی میگه آقای طالقانی، میگه حضرت آیت الله العظما عارف زاهد واصل چیز عمار انقلاب. بابا این اصلا این فرق داره با گفتمان سال 58. علی شریعتی که در سال 56 دانشجو میومد حسینیه ارشاد مینشست، روایتش چه ربطی داره به علی شریعتی امروز؟ امروز وقتی میگن علی شریعتی، شما یه چهره ساواکیه ضد انقلاب، کربات میزده، پدر سوخت ریشاشو میتراشیده، تو دهن آخوندها میزده، عشق شاه بوده، ضد جمهوری اسلام. در حالی که سال 56 هر کی پای درس علی شریعتی میشسته یا طلبه بوده یا خودش آخوند بوده یا عشق امام بوده یا دنبال انقلاب بوده، ضد اون بوده، میگفتن ساواک. ببین چقدر روایت ها تو 40 سال تغییر میکنه، با راست ها نه با دروغ، گوش کنید، با راست نه با دروغ، با راست. بله دیگه، گفتمانی غالب میشه که الان باید من علی شریعتی رو گونه دیگه ای. من نمیگم کدوم صحیحه ها، ولی ببینید آقای شریعتی کربات میزد ریشاشو میتراشید، همون موقع میتراشید، ولی اون موقع غلبه اخبار بر این بود که ایشون ضد سلطنته، ایشون دکترای تاریخ اسلام از سوربن داره، ایشون به شدت علاقمند به روحانیت مبارزه، رفیق شفیق آقای بهشتیه و اهل فعالیت‌های انقلابیه، استاد دانشگاهی که تحت فشاره. الان وقتی میخواد روایت کنه میگه فرانسه رفته است، خارج رفته است، ریشاشو هر روز صبح میتراشیده، کربات میزده، کلش هم کچل بوده، عطر امریکایی میزده، زنش هم بی‌حجاب بوده. ببین همه اینا اون موقع بود، ولی اون موقع خبرگزاری انتخاب میکرد گفتمان غالب ضد سلطنتی بود، اونا رو میگفت. الان گفتمان غالب اینه که ما به هر دلیلی دوست داریم که نهاد رسمی تبلیغ دین ما باشیم نه غیر ما، ترجیح میدیم که لهش کنیم. گفتمان غالب با راستها برای شما تولید روایت معکوس میکنه. وقتی من دارم میگم منابع، دیگه منظورم مجلسی نیست، ول کنید. بله مجلسی یک جلد 46 بهار متعلق به روزهای زهرای مرضیه است، ولی روزهایی است که اصلا شما سندش رو در جای دیگه پیدا نمی‌کنید. بعد بعضی از آقایون اهل توسعه‌اند، اینو دقت کنیم، خدا حفظ کنه. آقای یوسفی غربی یه نکته چند وقت پیش نسبت به بیت الاحزان فرمودن، گفتن آقا این تو اسناد منابع اصیله ما نیست. من دیروز پروز دیدم توی کانالی آقای یوسفی غربی رو نقد کردن که ایشون بیجا کرده، غلط کرده، فلان و بیسار، کاملا هم درسته. چرا؟ چون روایت بیت الاحزان مجلسی، اصل روایت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه زهرای مرضیه بر پیغمبر و مظالم گریه میکردن خیلی. اصلش راست میگه، هسته مرکزیش اینه. میگفت این هسته مرکزی در کافی هم هست، در مقاتل و طالبین هم هست، در این هم هست. بی انصاف، همه دعوا سر اون حشو زوائد 90 درصدیه. داری سر منو کلا میذاری؟ اصلا اتفاقی که تو این قرون میفته تا به مدرسه برسه همینه. گزاره تاریخی یخه که اول اینقدر اون پای میشه اینقدر. بعد تو میگی ببین اینجا داره تو بیت الاحزان میگه خانم خیلی گریه میکرده، تا مقاتل و طالبین داره میگه خانم خیلی گریه میکرده. این خیلی گریه میکرده، ولی تو اینجا داری به شکل میدی، میگی روزی اینقدر در فلان مکان امیر براش فلان سقف زد، امیر براش مسقف کرد، محمود ابن لبید رد شد با خانم حرف زد، خانم اینو گفت، خانم اونو. ببین یه قصه شده که میشده یه فیلم سینمایی، میگه این فیلم سینمایی درسته. چرا؟ چون تبلیغات بازرگانی وسطشو مقاتل و طالبین هم آورده. اینا دیگه حرفه‌ای ترین نحوه معامله با گزارش‌های تاریخ، اینو دقت کنید. فلذا ما امروز با یک دامنه ای از گزارش‌های با جزئیات و تفاصیل در مجلسی مواجهیم که در منابع اولیه ما نیست. اینو مراقبت کنید. من نمیگم اخذ نکنید، اخذ کنید، ولی بدونید دارید از کجا اخذ می‌کنید. بگید مجلسی گفته. اگر هم بخواست یکی ازتون پرسید مبنا داشته باشید. مبنای آخوندی نه. مبنای آخوندی خطریه. من از مجلسی گزارش کردم. میگه چرا؟ مجلسی؟ زین المجتمع. بابا بگو آقا ماجرای شهادت زهرای مرضیه چون سیبل اخبار بوده، حاکمیت احتمالاً کتمان میکرده، خب پس خیلی از زوائدش رو انداخته، اهل بیت هم تقیه میکردن، باز نمیکردن. ما احتمال میده مجلسی دسترسی به یه گزارش هایی داشته که در عصر خودش که بهار جمع میکرد سر تا شرق و غرب عالم و گشتن پیدا کردن، که اینا در عصر پیشین جرأت بازنمایی و بازگوییش نبوده. باشه، ولی یه مبناییه، مبناست. ما الان از بعضی از آقایون مثلا مبنا نداریم، میگه مدرسی گفته، میگی نه، میگه تو بیشعوری، تو اصلا دین نداری، شرف نداری. همیشه من با آقایون میگم، میگم خطرناکترین حربه حربه تکفیری که دست ماست. ببین شما تو خیابون با یه زن بی حجاب که دعوات میشه بهت میگه بیشعور دوز، تمام شد، اتهامه، ببینش میگه سرش حرف بزن. ولی وقتی با یه آدم متدین ملبس به لباس پیغمبر دعوات میشه اینو بهت نمیگه، میگه تو نسبت مجلسی موضع داری. میدونی یعنی چی؟ یعنی تو شجره مطهره اجتهاد رو برش باور نداری، یعنی تو شبکه وکالت امام کاظم رو قبول نداری، یعنی تو در ولایت امام کاظم، یعنی تو به ولایت ولیجه در اومدی، یعنی تو تابع طاغوت شدی، یعنی تو از دین خارج، یعنی دیگه اصلا زن تو نیست، دیگه اموالت هم مال تو نیست، تو که مرتدی، سر اذان بزنی ببین نابودت میکنه. حربه تکفیر، شما حقوق میخونی میفهمی حرف من، حربه تکفیر مال آقایونه، خیلی هم خطریه. به سرعت حالا وایسه دفاع کنه خودت، خیلی این زمین برای دفاع سخته، خیلی سخته. برای همین همیشه دیگراندیشان مشکل داشتن در طول تاریخ. دیگراندیشان همیشه با ارتدوکس ها به این تعبیر مشکل داشتن دیگه، هیچ وقت درک نمی شدن درست، در آینده هم دارن. این مشکل تمام نمیشه چون قانون، یعنی هر جایی که قانون هست ما در قانون، خدا رحمت بکنه آقای کاتوزیان، یه فیلمی من چند وقت پیش ازش دیدم متحیرم کرد و واقعا یک شبانه روز من فکر میکردم درباره یه گزار تاریخی درباره مهریه بود یه چیزی میگفت، میگفت حالا شما قضات و وکلا داوری کنید حق رو به کی میدی، و من واقعا متحیر، مثال ایشون میزد، مثال به شدت عجیبی که چقدر حقوق دست و پا بسته است، حقوق برخواسته از شریعت دیگه، این خیلی غیر قابل انعطافه و چیز خطرناکه اگر صرفا این باشه، در کنارش اخلاق نباشه، تئوری های اخلاقی نباشه، در کنارش تاریخ نباشه، در کنارش فلسفه نباشد، این خیلی چیز خطرناک. مثالش این بود که اگر درست بگم میفرمودن که یه خانومی به عقد یه آقایی در میاد، به این مسئله دقت کن، اونایی که نکاح خوندن میفهمن من چی میگم، میگفت یه خانومی به عقد یه آقایی در میاد، بعد در دوره عقد خانوم از سر ذوق و علاقه و محبت به شوهرش میگه علی جون من خیلی تو رو دوست دارم، من مهریم رو به تو بخشیدم، من همه مهریم رو به تو بخشیدم، 100 سکه تمام بهار آزادی بهت بخشیدم. بعد تو همین دوره عقد بر خانوم مکشوف میشه که آقا زنای محسن کرده، خیانت در این تراز کرده، با همین گواهی و شهادت میره به قاضی شکایت میکنه، قاضی هم یک طرفه حکم طلاق رو جاری میکنه. توی این وضعیت وقتی که من دارم از زنم دوره عقد طلاق میگیرم نصف مهریه ذمه منه، چون هنوز دخول صورت نگرفته. در این وضعیت مردی که زنای محسنه کرده، قاضی هم با حکم شریعت طلاق برای زنش صادر کرده و تا اینجا مدافع زنش بوده، چون زن پیشتر همه مهریه رو به آقا بخشیده و الان آقا متکفل نصف مهریه است، نصف مهریه رو زن باید با آقا بپردازه. 50 تمام سکه بهار آزاد. ببینید این خشکی قانونه. آره. زن باید بده تو این سنه، چون قبلا همه مهریه‌شو بخشیده، حالا نیمی از مهریه رو میتونه تلف کنه. آقا میتونه بگه تو به من هدیه دادی و حالا من میاد نصفشو بدم، نصفش میمونه 50 سک. که آقای کاتوزی هم میگه حالا حکم میکنید که حکم اخلاقه یا حکم قانونه. قانون اگر به صرفه در دست کسی قرار بگیره، اون آدم آدمای خطرناکی میشه. با دین آدم میکشن. کفا کتاب الله، همه حرفش همین بود دیگه. میگفت قانون بسه، بذارید روح مسلط بر قانون رو ازش بستانیم، قانون بمانه. حالا تو این وضعیت ما رو متهم به کجایینی نکنیم، ولی حرف بر سر اینه، وقتی من منابع پیور دارم چرا باید برم سراغ این خالص؟ چرا باید بیام سراغ اینها؟ چرا باید بیام؟ و بیام اینجا دیگه، و بیام اینجا، نه باید برم اون بر. وقتی من میدونم گفتمان قالب عصر صفوی تأثیر گذار است بر بعضی از بیانات تاریخ نگاران، چرا من باید بیام سراغ اینجا؟ مسالب نویسی ها رو یادیابی کنید. یه مسالب نویسی داریم مال ابن شهرآشوب. به غیر از مسالب نویسی ابن شهرآشوب، تمام مسالب نویسی ها یا متاع نویسی ها مال عصر صفوی است. چرا؟ مسالب یعنی فوش فصیحت های به خلفا، این کارو کرده، اون کارو کرده، اون کارو آره، مسالب متاع به غیر از ابن شهرآشوب که مال پیش از عصر صفوی است، بقیه همه مال عصر صفوی است. چرا؟
چون حاکمیت
علاقمند به براءت، چون درگیر جنگ عثمانی است و با اهل سنت در حال معارضه است و نقطه تمایز ماهویه ما با عثمانی ها دعوای مذهبی است که این میتواند نفر برای من تولید کند و به صحنه نبرد ببره. پس من باید رو براءت سرمایه گذاری کنم، برخلاف گفتمان غالب امروز ایران که به دلایل متعددی گفتمان وحدت است. اون موقع گفتمان براءت بود، اون گفتمان هویت صفوی رو زنده نگه می‌داشت. فلزام مدرو سرمایه گذاری میکنه و در اوج ناباوری در عصر صفوی فضیلت نگاری متوقف میشه. ما دیگه فضیلت نگاری نداریم، این متوقف میشه، اینا روشن میشه. چرا؟ چون عصر براءته، ارزش برای من نداره.
این کتابایی
مسالب
سلب
دیگه، یعنی چیزی رو از تو بکنم، آره زایت کنم.
این متاهم نمیشه دیگه، روایاتش جمع‌آوری نمیشه در قالب
هیچ وقت جمع‌آوری نمیشده، ما اصلا قبل از این نداشتیم. این گفتمان مال عصر صفوی است، علاقمندی نگارندگان به نوشتن متاهم مال عصر صفوی است. نمیدونیم، اونم تازه اول دعوا. حالا بعد باز کنی ببینی، چون گفتمان قالب وقتی میشه تو راحت دل میبندی. ببین الان من خیلی روک به شما بگم، ببینید این به این حرفا فکر کنید، نه رد کنید نه تا. یه وعده صادق دو شکل گرفته، ما اسرائیل رو زدیم، خب اسرائیل هم یه جوابی به ما داده. دو تا اتفاق دیگه در جمهوری اسلامی، خبرگزاری رسمی ما چی میگن؟ میگن از ضربه‌ای که ما از اسرائیل خوردیم بسیار ناچیزه، ضربه‌ای که به اسرائیل زدیم خانه برکنه. احتمالاً وقتی در نقطه مقابل میری تو رسانه اسرائیل معکوسشو داره میگه، کمانی که اسناد داد میگه ضربه‌ای که ما زدیم زد پدر سیستم دفاعیشون رو در آورد، جرئت ندارن بگن ما زدیم تولید سوخت مایعشون رو متوقف کردیم، موشک سازیشون از کار افتاده. و در نقطه مقابل میگه ضربه‌ای که ما خوردیم یخت موشک تو این نواتیم تو این بیابونای ما خورد، شخم زد دیگه، میریم خربوزه میکاریم لذتشو میبریم، موشکاشون رو هدر دادن، زمینای ما رو شخم زدن. انتخاب با تو آقا، کدوم رو بپذیری؟ وقتی توی گفتمان جمهوری اسلامی میگی که اصلا بدون اینکه بخوای، ذهنت کدومو میپذیره؟ ذهنت نسبت به اخبار رژیم صهیونیستی سختگیر میشه اگه منصف باشی، سختگیر میشه. بگو ببینم کجا گفتی، عکس داری یا فیلم داری؟ واقعا راست میگی؟ عکس و فیلمتو بیار ببینم. افسر اونجا وایساده دیده؟ آدم داری؟ کی گفته ضربه زدی؟ بعد از این طرف وقتی میخوای اخبار موافق طبعت رو بپذیری، میگی که بابا فیلم هست دیگه، اینجوری داره اینا میره. خب اون داره میگه تو بیابون خورده، اینکه فو 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 داره میره پایین، مهم اینه که کجا خورده. ولی تو میگه این فیلمو نگاه کن، به سهولت گزارشو میپذیری چون موافق طبعت، موافق گفتمانته. اصلا من نمیگم بهش جانبداری، جانبداری نیست، تنفس در یک گفتمان. تنفس در یک گفتمان شما رو به سمت پذیرش اخبار موافق یا مخالف میبره، به این دقت کنید. و لذا وقتی میخواید گزارش تاریخی اخذ بکنید، یکی از لوازم این است که هر چه میشود لباس ایدئولوژیک رو تنتون در بیارید. کار سختیه ایدئولوژی رو، یعنی خودتون رو خالص خالص کن. فکر کنید داور بیرونی هست و واقعا بایستید و مطالعه کنید. البته من بتونی شاد باشو بدم که با همین احوالم وقتی به متون مراجعه میکنید، ما در موضوع فاطمیه دسترسی به یک اصولی داریم که 2 دقیقه وقت دارم آخرین حرفهای ما باشن. بعضی چیزها در منابع اصیل ما به راحتی قابل اثبات. بقیه بحث رو میذارم هفته آینده. 1. نزاع و تخاصم بین فاطمه اطهر و حاکمیت. اینا اونایی که قطعا قابل اثبات از منابع. بله. منابع سنی، منابع اسلامی، فریقینی. ولی اینا هم که من دارم بهتون میگم همه تو منابع اهل سنت باز قابل اثبات. یعنی ابوبکر و عمر. ما این رو کاملا میبینیم. 2. اینا قابل اثبات. عدم رضایت دختر پیامبر از خلفا. قهر فاطمه قابل اثبات. 3. تحسن اولیه علی و اصحابش و عدم پذیرش حکم سقیفه. 4. عدم بیعت 6 ماهه علی و اصحابش. اینا به راحتی قابل اثبات. یعنی اینا دیگه واقعا خالصه، دعوا سر اینا نداره. ما راحت میتونیم اینا رو، اینا قائل از زهرا تا 6 ماه زنده بوده دیگه. منابع اهل سنت تو بخوای به شیعی بگی و بگی تا زمان حیات فاطمه. 5. غسل و کفن و دفن پنهانی زهرای مرضیه برای جلوگیری از حضور شیخه. این براش هم راحت قابل اثبات ها با منابع اهل سنت. 6. تهدید بیت فاطمه به احراق، یعنی سوزاندن، و تهدید شخص زهرای مرضیه. هجوم، اصل هجوم به بیت فاطمه اطهر. اصل هجوم آیا در شکسته شد یا نه؟ آره دیگه، خب هم داریم کتاب باشه. چی؟ هجوم لشکرکشی به درب خانه. نه اون که اصلا نه، لشکرکشی به درب خانه. به کجا منتهی شده رو نمیدونیم، تو منابع دیگه نداره. 8. که من مجبورم پراکنده بنویسم جاشه، اصل هجوم به بیت بود. دعوا بر سر مصادره فدک بین فاطمه و شیخه.
9.
برای همین که هجوم میگم تا قبل از شهادت، یعنی ما تو 7-8 از منابع شمشیر کشیدن امیرم داریم، یعنی خود علی هم درگیر شد. ما تا درگیری رو داریم، ولی آیا این درگیری منتهی به شهادت زهرا مرضیه شد یا نه؟ واقعا مسکوت. جانبداری نیمه کاره عباس از فاطمه و علی، بیعت بله بیعت اجباری علی بعد از فاطمه و 11 میشود اشاره کرد به خاطرم رفت. بله، حداقل اینا قابل اثبات. بیشتر هم اگر حوصله بکنیم ما در منابع میتونیم. نه، خطبه فدک هم در اصلش شاید، ولی در جزئیات نه. اینکه در جزئیات در منابع اهل سنت خانم چی گفته بر ما روشن نیست. فدک خبر واحده دیگه. دعوا بر سر مصادره فدک بین فاطمه و شیخین. خیلی از مطالب عباس به خاطر اینه که با جانبداری عباس، عباس یکی از رجال معتبر اون عصره، ما با جانبداری عباس میتونیم توضیح بدیم که یعنی دعوا بین بنی هاشم هم تلقی شد، یعنی دامنه دعوا به بنی هاشم هم کشیده شد. چی؟ جانبداری نیمه کاره عباس از فاطمه وای.
جناب عباس نقش داشته.
بله. اسامی متحسنین با امیرالمومنین هم براتون امروز بنویسم، اون تعدادیش که از منابع و شیعه و سنی در منابع متأخر لااقل بر من قطعی شده که این نفرات با علی تحسن کردن، که خب رأسشون علی ابن ابی طالب جز متحسنین. این نامها هم هست در منابع که من دیدم، جناب زبیر ابن عوام، جناب متحسنین، عمار ابن یاسر، مقداد ابن امر، جناب اسفد هم بهش میگن ولی امر بگی دقیق تر، جناب ابازر قفاری، جناب سلمان فارسی، جناب خزیمت ابن ثابت، جناب حذیفه ابن یمان، جناب مالک ابن طیهان، نه جناب سعد ابن ابی وقاص، جناب طلحة ابن عبید الله، جناب خالد ابن سعید اموی، جناب براء ابن عازب، جناب عثمان ابن حنیف، جناب سهل ابن حنیف، جناب عباس ابن
عبدالمطلب.
به درد نمیخورن برامون، ما الان مهمتر از این بنامون ابن ابی لهبه. ابن ابی لهب حضورش تو این جلسه بسیار موثرتره. فضل و قسم ابن ابی لهب. آره. ابن ابی لهب داماد پیغمبره دیگه، همسر رقیه است که بعد از رقیه جدا شد، بعد دوباره پیغمبر بعد رقیه درش آورد. دخترش امامه است که بعد از شهادت از زهرا مرضیه اولین همسر امیرالمومنین امامه است. بعد این شاعر بزرگی است در فضیلت گویی امیرالمومنین. ابن ابی لهب چرا؟ من دوست دارم بهش بگم ابن ابی لهب به خاطر اینی که بدونیم پسر ابی لهب بعدن انقدر آدم نرمالی شد. بله پسر ابی لهب. بله آره دیگه، فضل رو میشه شمرد، قسم رو میشه شمرد، عبدالله رو میشه شمرد من جمله، و حتی اگر یه ذره خجالت رو بذاریم کنار ابی سفیان هم میشه شمرد، او رو هم میشه
شمرد.
بله اینا با امیرالمومنین حمایت کرده، یعنی عباس از حق زهرای مرزی و فدک و خلافت علی دفاع کرد به علیه ها. خدا نگهدار، بذار من خداحافظی کنم.